بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته در بحث آیات الاحکام باقی مانده چه این را عرض میکنم دیگه این جلسه آخر باشه. اون هفته آینده هم همایش هست، اون هفته بعد هم چه خب یک واحدی است دیگه فکر کنم تموم بشه. بحث یکی از مباحثی که در آیات الاحکام بحث میشود برای عقد سبق است، مسابقه. اونطور به این اعتبار بحث قمار همون جلوبندی هم در قسمت سبق و مسابقه مطرح می شود. این قمار اونجوری که از تصریح اهل لغت استفاده می شود و همچنین میسر که آیه قرآن در سوره مائده آیه 90 و 91 خب میسر همون قمار هست دیگه، قمار میسر، قمار فارسیشه، میسر عربیشه. بله، اللعب و بالرهان، بازی کردن با هر چیزی همراه با رهان. رهان یعنی برد و باخت، رهان به معنای برد و باخته. ولذا بازی که بدون برد و باخت باشد، بازی که بدون برد و باخت باشد، این قمار و میسر رو گفته نمی شود. ما اگر بخوایم اینجا اقسام را ذکر کنیم، کلن چهار قسم است دیگه. اقسام چهار قسم است. گاهی بازی و قمار با ابزار و آلاتی است که اصلا برای قمار تهیه شده است. مثلا وسیله قمار است. بعد بله، حالا با رهان یعنی با برد و باخ یا بدون برد و باخ، این دو قسم از وسیله و بازی با ابزار قمار است. گاهی مال عوض هست با برد و باخته، گاهی بدون برد و باخته، این دو صورت. گاهی بازی با یک سلسله ابزاری است که برای قمار نیست، برای قمار نیست، با خودکار بازی میکنن. منتها اینم دو قسم است، گاهی با برد و باخته، گاهی بدون برد و باخته. اونی که از نظر فقهی حرام است، هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی دارد، اون قماری است و میسری است که با ابزار و آلات قمار باشد، با برد باخ یا حتی بعضی از فقها تعمیم دادند ابزار آلات قمار نباشد، با یک سلسله وسائلی که بله تمهید شده است برای بازی و لعب، اونتا همراه با برد باخت باشد، این را هم قمار میگوید. الان مثلا شطرنج قمار نیست، بانچه وسیله قمار هست، اما چرا قمار نیست؟ اونجا برد باخت نباشد گفتیم قمار محسوب نمیشود. حالا بعد میاد یه مؤسسه یا مثلا یه اداره جایزه ای را تعیین میکند، اون یه چیز دیگر است. اما اینا شرط کنند، اینا شرط کنن چه برد و باختی باشه. الان قمارها خیلی آسان شده است، اینجا نشدن بگه اگر از خانم رد بشه من برنده هستم، آقا رد بشه من برنده. هیچ وسیله قماری هم نیست، تنها با رد شدن یه مرد یا زن هست. خب این قمار عرض کردم هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی دارد، یعنی هم حرام از شرعن و هم تصرف در آمال باطل هست. اکل مال به باطل بشود. آیه قمار آیه 90 و 91 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر شراب والمیسر، میسر همون بله قمار هست، والانصاب بت‌ها بله یا سنگ‌هایی که برای ذبح قربانیان در اطراف خانه کعبه نصب میکردن. ولی این انصاب هم بت‌هایی که در خانه کعبه نصب شده بود. ولی ازلام، اون چوب‌هایی که به واسطه آن قمار میکردن در جاهلیت بوده است. میگه شراب، قمار، این بت‌ها، این چوب‌هایی که با آن قمار بازی میشود، رجسون، پلیدی است. من عمل شیطان، از عمل شیطان است. فجتنبوه، دوری کنید، لعلکم تفلحون، تا شاید پرهیزکار بشوید. انما یرید الشیطان، شیطان میخواهد ان یوقع، واقع کند، بینکم، در میان شما، العداوه والبغضا، عداوت و کینه را. در مورد شراب، یعنی شیطان از راه شراب میخواد وارد بشه، از راه قمار. و یصدکم عن ذکر الله، شما را صد کند و منع کند از یاد خدا. و عن الصلات، و نماز. فهل انتم منتهون، شما منتهی میشوید، یعنی خودداری میکنید یا نه. این آیه است که قمار را، شراب را، بت‌ها را، اینها را عنوان ابزار و وسائلی که شیطان از اینها استفاده می کند و در انسانها ایجاد عداوت و ایجاد کینه می کند از راه همین وسائل و ابزار. حالا نکاتی که در نهای شریف هست، می بینید که قمار در ردیف شراب گفته شده. این شراب چقدر پریده است، قمار هم در کنار اون است. این نمال خمر و المیسر، پلیدی است. این رجس میگن نکره است. نکره، بله، چون علامت معرفه اونجا نیست دیگه. رجسون یعنی تمام پلیدی است. شراب تمام پلیدی است. قمار تمام پلیدی. و بعضی از چیزها هست که از یه جهتی پلید هستن، از یه جهتی خوب ناپلید. ولی اینها نه، از همه جهات، هم از جهت معنوی، هم از جهت حتی مادی. و واقعا به واسطه قمار این شخص میگه که کلن دیگه ورشکست شد، همه چیزش را از دست داد. پلیدیست، اونم پلیدی چی؟ مطلق. خب این که فهمد بله اینا پلیدی است، خب پلیدی چه حکمی دارد؟ پلیدی حکمش این است که فجتنبوه، از اون باید انسان اجتناب کنه، انسان از پلیدی اجتناب میکنه. این فجتنبوه از این کلمه هم استفاده میشود حکم تکلیفی، یعنی حرام است، هم حکم وضعی که بله باطل هست. اکل مال، اکل مال به باطل است، اون مالی که انسان از راه قمار به دست می آورد. خب این مال خودش نیست، ملک او نمی شود و تصرف در آن تصرف باطل خواهد بود. ولیکن خب ما در مقابل قمار مسابقه را داریم، عقد سبق و رمایه. یکی از ابواب فقهی است دیگه، باب سبق و رمایه، گروبندی که بر اساس عقد سبق و رمایه. سبق هم مسابقه دادن است، رمایه هم به معنای تیراندازی است، مسابقه از راه تیراندازی. خب این مشروعیت دارد، آیاتی از قرآن برای مشروعیت سبق و رمایه گفته شده است. یکی از آیات آیه 60 سوره انفال است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، آماده کنید لهم، برای اونها هر چه در توان دارید، من قوه، در مقابل دشمن هر چه در توان دارید اون را مهیا کنید، آماده کنید در مقابل دشمن. من رباط الخیل، اسبان ذخیره شده. رباط الخیل به معنای اسب است، رباط به معنای هم ذخیره شده. این اسبان را، خب البته خب در اون زمان بله مقابل با دشمن از این راه بوده است. هر زمانی این آیه در هر زمانی برای خودش مصداق جدید پیدا میکنند. هر چه در توان دارید از هر نیروی اونا استفاده کنند، شما هم میتوانید استفاده کنید و خود را مجهز کنید در مقابل اونها. بعضی ها گفتن چون ما از این آیه میتونیم استفاده کنیم مشروعیت سبب. خب حالا آمادگی برای مقابل با دشمن از چه طریقی؟ از راه ها و طرق مختلفی. یکی از راه هاش این است که اینا مسابقه بذارن، مثلا مسابقه تیراندازی، مسابقه اسب دوانی، مسابقه مثلا بله تیراندازی با اسلحه‌های جدیدی که امروزه بله ساخته می شود. بعضی ها هم گفتند نه، این آیه فقط بر صرف تهیه و آمادگی دلالت می کند. آمادگی مستلزم مسابقه نیست. میگه بله تمرینات نظامی را داشته باشید در مقابل دشمن، اما این تمرینات نظامی مسابقه محسوب می شود؟ بعضی از فقها گفتن نه، تمرینات نظامی چه مسابقه محسوب نمی شود. در مقابل دشمن تمرینات نظامی داشته باشید، آمادگی خودتون را حفظ کنید، اما این اهم است از مسابقه. مسابقه اونیست که در آن عوضی تعیین می شود. یکی از ارکان مسابقه چیز سبق است دیگه، یا سبق. سبق یعنی اون چیزی که تعیین می شود، اون عوضی که تعیین می شود برای شخصی که سابق باشد. سابق یعنی برنده. خب در تمرینات نظامی که بحث برنده و غیر برنده وجود ندارد. یا یکی از آیات، آیه 17 سوره یوسف است. انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا. برادران حضرت یوسف علیه السلام چون را بردن، بله وقت چه برگشتن گفتن انا ذهبنا نستبق، ما برای مسابقه بیرون رفته بودیم، و ترکنا یوسف و یوسف را گذاشتیم عند متاعنا، نزد کالاهایمون اموال، که از اونها محافظت کنند. بعضی هم مشروعیت مسابقه را، عقد سبق را از نستبگو من استفاده کنند. نا ذهبنا نستبگو، یعنی آیه گزارش میدهد از مسابقه برادران حضرت یوسف. استباق از باب افتعال است دیگه، از ماده سبق است، یعنی افتادن، بله پیشی افتادن، پیشی کردن و از دیگران جلو افتادن. از کلمه استباق خواستن استفاده کنم، ولی خب این اشکالش این است که نستبقو مسابقه، آیا مسابقه است الان در فکر مشروعیتش اثبات شده است به صورت تیراندازی، اسب دوانی یا وزن برداری به چه صورتی بوده؟ از این آیه استفاده نمیشه. مشروعیت سبق در فکر جن نگاه کنید در چهار مورد است دیگه. یکی شنا هست، از سوا هست. یکی رمایه هست، تیراندازی. یکی هم اسب دوانی هست، مسابقه در اون. یکی هم شمشیر زنی. ما در مورد اینها روایت داریم.
بله؟ در فوتبال دیگه آیه داریم.
نه دیگه. من آیه دارم. ولذا با عوض باشه اونجا مشکل پیدا میشه وقتی مسابقه اینه. اونتا اجل با تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را که یک اصل پذیرفته شده است ملاحظه کنیم، نه اختصاص به این چهار مورد نخواهد داشت. این چه چهار مورد گفته شده، اون چیز رایج بوده است در زمان پیامبر اسلام و ائمه معصومین، همین ها بوده است. یه فوتبال نبوده مثلا یا چیزهای دیگری که به واسطه آن مسابقه انجام میگیرن. منظور این استباق، مسابقه ای که مصطلح است در فکر، تیراندازی، اسب دوانی، نمیدونم بله شنا، شمشیر زنی، این نستبق در قالب اونها بوده، این مشخص و معلوم نیست. شاید شما بگید اصلا مشروعیت مسابقه هم این آیه دلالت کند، مشروعیت هم را دلالت می کند در زمان حضرت یعقوب علیه السلام. ما الان میخوام مشروعیت مسابقه را در چه زمانی اثبات کنیم؟ در زمان اسلام، بعد از اسلام. این آیه برفرض مشروعیت را هم برای مسابقه اثبات کند، مشروعیت هم را در زمان حضرت یعقوب علیه السلام، یعنی حکایت از قصه اونها هست دیگه، چون اینا یا ما برای مسابقه بیرون رفته بودیم، یوسف را نزد متاع خود گذاشتیم. این دلالتی بر مشروعیت مسابقه در اسلام نمی کند، ولی این درست نیست، این اشکال درست نیست، چون روش قرآن این است که اگر یه مطلبی را ولو از گذشتگان نقل کند ولی آن را نقد نکند، رد نکند، این معلوم شد که از نظر اسلام هم چیه؟
تایید
شده است. و الا اگر از نظر اسلام این تایید نشده باشد، بعد روش قرآن این است اون را رد میکند و تخطئه میکند، نادرست بودن آن را، ناصحیح بودن آن را اعلام میکند. این که قرآن این را بله نقل می کند، نا ذهب نا نستبه، ولی رد نمی کند، معلوم شود که استباق و مسابقه در اسلام هم مشروعیت دارد. و علاوه ما اگر شک هم بکنیم، اونجا استصاب جاری بکنیم، میگیم در اون زمان مشروعیت داشته، الان هم مشروعیت دارد، نیازی به این نیست، هم تا خوب اگر اصلا باشه، بالاخره چنین اصل اینجا از همین که در اسلام نسخ نشده، همین مقدار کافی است که ما مشروعیت آن را اثبات بکنیم. باز یکی از آیاتی که با آن استدلال شده است، آیه 6 سوره 8، فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب، اونی که شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید، ما اوجفتم علیه، اسبی بر آن نتاختید، شتری بر آن نتاختید. این آیه در سوره 8 است، چون بعضی از غنایمی که مسلمانان خیال میکردن چه مال اینهاست، در حالی که نه اسبی تاخته بودن نه شتری، چه اینا را اصطلاحاً چه میگویم؟ بدون جنگ بوده است، یه چیزایی که با جنگ بوده، خب اونا جزء غنایمه و متعلق به همه مسلمین است، یعنی اون اموالی که از راه اسب تاختن، از راه جنگ به دست آوردن، اونا غنایمه، ولی اونی که از راه جنگ نبوده است، اصطلاحا هم را چه میگویم؟ انفال میگویم. انفال با غنایم فرقش این است دیگه، غنایم از راه جنگه، انفال از راه جنگ است، اون اموالی که دست مسلمین افتاده بدون جنگ و خونریزی، اینها جزء انفال است. و انفال این مربوط به حاکم اسلامی است، مربوط به خود پیامبر بوده، مربوط به امام معصوم علیه السلامه، مربوط به حاکم اسلامی است، او هر جور صلاح داند. غنایم را نمیشه برای غیر مسلمی صرف کرد، اونم نه همه بر نه همه اونهایی که بر مسلمان هستند. بعضی ها اختصاص میدهند این را به مسلمانانی که در اون جنگ شرکت نمودند، بعضی هم تعمیم میدهند، چون تعمیم درست است، این متعلق به همه مسلمان. مثلا این کشور عراق، شامال، خیلی از این کشورهایی که به واسطه جنگ و خونریزی فتح شده است، اینا را، این زمین ها را چه میگوین اصطلاحا؟ اراضی مفتوحت و هموطن، مفتوحت هموطن یعنی با قهر و غلبه و زور اینها فتح شده است، مال همه مسلمین است، مال همه مسلمین که شون خرید فروش اونها جایز نیست. حالا یه نفر مثلا در کشور عراق نمیتونه زمینش را بفروشه مگر طبعا به اون آثاری که در اونجا هست، حالا یه ساختمانی بنا کند، یه درختی را مثلا، یک کاری باید روی آن انجام میدن، و الا زمین خالی را نمیشود فروش. چرا؟ چون جزء غنایم است، مفتوحت هموطن است، اراضی که مفتوحت هموطن باشد مربوط به همه مسلمانان هست و همه مسلمانان در اونجا حق دارند، شخص نمیتواند از راه فروختن اونها در مالی که به دست می آورد در آن چیه تصرف کند. اما اون اراضی که نه مفتوحت هموطن نباشد با جنگ خونریزی نباشد، اونا را اصطلاحاً انفال میگویند. اون انفال مربوط به پیامبر است، مربوط به حاکم اسلامی است، حتی میتونه اونها را به کفار بده. مثلا برای جلب اونها به سوی اسلام حاکم اسلامی صلاح میبیند که برای اونها یه حقوقی را تعیین بکند، از انفال چیزی را، یه زمین هایی را در اختیار اونها قرار بده، چون مربوط به خودش است. منظور این است که انفال برچی نکنه. این فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکابه، اونی که از راه اسب تاختن و شتر نبوده است، شما در اون حقی ندارید. بعضی خواستن بله، مثل مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان خواسته بر مشروعیت مسابقه با اینا استدلال کنند، اما این بعید است، این ربطی به بحث مسابقه ندارد، مربوط به غنایم هست. چه غنایم بدون جنگ خونریزی باشد، با جنگ خونریزی باشد، مربوط به همه مسلمین است. بدون جنگ خونریزی باشد، فی از انفال است و مربوط به خود پیامبر اسلام خواهد بود. ولی بهترین آیه برای بحث سبق و روایه همون آیه اینا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا اون خواهد بود.